حاکمیتی، ماده 22 اصول حاکم الاصل 44. دولت باید سیاست گذاری کنه، هدایت کنه، نظارت کنه، پشتیبانی کنه. یعنی نسبت به مسائل اقتصادی باید سیاست. اگر دولتی هست نمیشه بگم تو کشور هر کس هر کاری میخواد اقتصاد بره بکنه. باید یه جایی باشه که سیاست گذاری کنه. اقتصاد از کجا شروع شه، خط مشیش از کجا باشه. حتما باید دولت سیاست گذاری کنه. نظام پولیش چی باشه، نظام بانکیش، نظام تجارتش، نظام اینا باید یه جایی از حکومت این سیاست ها رو بریزه. باید هر شبت که نظارت بکنه. نمیشه میام حالا ما سیاست دادیم هر کس بره اجرا کنه. حتما باید نظارت کنه این سیاست ها داره اجرا میشه نمیشه، کی چگونه داره سوء استفاده میکنه میکنه. باید هدایت هم بکنه، باید کمک کنه. یعنی خیلی جا پشتیبانی های اطلاعاتی میخواد، خیلی آموزش میخواد، خیلی بسترسازی میخواد، زمینه میخواد، هزاران کارهای هدایتی هست. و نظارت هم که باید بکنه، پشتیبانی هم بکنه. خیلی جا همه در یه صد نیستن. جزء وظایف دولت در حوزه اقتصاد این است که ضعفا رو بیاره برسونه، نه اینکه همیشه وابسته کنه که بهشون پول بده. باید این ضعفا رو زمینه سازی کنه، بیاره بالا، بتونن خودشون اداره کنن، آموزششون بده، دانشو ببره بالا، چی وسایل ابزار بده که خودش بشه خودش اداره کنه. باید به پشتیبانی های ارشد این چنینی یا پشتیبانی های اطلاعاتی و حوزه‌های مختلف. این چهار تا وظیفه چاره حاکمیتی. دولت در اجرا نباید خیلی اینوالو باشه، نباید خودش بخره، نباید خودش بفروشه، نباید خودش خدمات انجام بده، مگر در جایی که مردم نمی‌کنن.
در دوران طاغوت میگفتن کشور صاحب داره، صاحب کشور کیه؟ شاه. در حالی که او یک انگل و سربار و زیادیه در کشور بود، نه صاحب کشور. صاحب کشور کیه؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید. کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم. این هنر امام بود.
توجه دارن آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت و نه از استران کاری نمیاد. یعنی همه دستگاه دولتی به استثنای ملت کاری ازش نمیاد.
این هنر امام بزرگوار بود. صحنه رو داد دست صاحبان کار. تدبیر مسئولان در هر برهی از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد. کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرائف و دقائق در اختیار مردم گذاشته بشود، اون وقت کارها پیش خواهد رفت.
اون چه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقق پذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم لازم و ضروری است در هر دو عرصه، هم عرصه اقتصاد هم عرصه فرهنگ.
ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم اون کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و اینجورها قرار دادیم، کار متوقف مونده است. نمیگیم حالا همیشه هم متوقف مونده، اما غالبا یا متوقف یا کند. اگه متوقف نمونده است، کند پیش رفته است. اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار رو خوب پیش میبرن. این معجزه رو مشاهده کردیم.
من زنده ام ای وطن، در پناه تو. سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو.
من یکی از خاطرات دوران وزارت عرض کنم که شاهد مثال هم اینجا هست. عرشت خب یادتون باشه یه دعوایی بود بین عرشت که دولت زمان های مهندس موسوی اینا یه گروه تو دولت بودن که گفتن 100% دولتی بشه، خدای مهندس موسوی و ارشد، که یه جمع دیگری، یه جمع دیگری که مشهور بودن به انجمن اسلامی دولت، مرحوم آقای اسکلرودی، آقای مثلا نبوی، کی امرسه نبوی و یه جمع دیگری،
آقای احمد توکلی،
احمد توکلی، آقای ناطق، اینا اینا بودن. دعوا شد بین اینا دیگه، دعوا شد که حالا بحثم اومد مساقی رو تجارت خارجی. دولت اومده بود عرض که واردات کلش دولتی کرده بود، مراکز تهیه توزیع رو درست کرده بود، نم نمک داشت میخواست بری که صادرات رو هم دولتی کنه، همه چیز تولید دولتی، چیز دولتی همه. خب اینا مخالفت کردن، دعوا شد، حالا دیگه من وارد اون بحث نشم، جریانات سیاسی هم قاطی شد، نهایتا کار رسید خدمت امام رحمت الله علیه. این دو تا نظر، یه دمو گفتن دولتی، یه دمو گفتن تجارت دولتی، تکیه داشتن به اصل صدر اصل 44 که همه چیز دولتی دولتی، تجارت خارجی از جمله دولتی. یه دیگه میگفتن نه، همش دولت. رفتن خدمت امام، امام چیزی که فرموده این بود، گفت کارهایی رو که مردم میتوانن بکنن دولت نکنند، و کارهایی که مردم نمی کنند ضرورت دارد دولت انجام. مثلا در امر تجارت مردم حاضرن آماده بیدن، ولی در امر مثلا بندرسازی، جاده سازی، یا ورود کالای اساسی مثل گندم، روغن، برنج، ممکنه که استراتژیک خطر باشه، یا باید یک کالای استراتژیک باشه کیان مردم در خطر باشه دولت باید وارد شه، یا باید یک کالایی که مردم انجام نمیدن دولت انجام بده، چون ضرورت داره. حفظ نگهداری مرزها، عرض شد که بنادر چی کارهای اینطوری. خب این شد فصل خطاب، یعنی کارهایی را که مردم میتوانن بکنن دولت نکند. متاسفانه این در عمل ما رسیدیم به جایی که گاهی 80% از اقتصاد دولتی بوده، 70% از اقتصاد. حالا که داریم کلی اصل 44 اینطور اینا، مثلا 20-30% از اون 80% مثلا اگر کم شده باشه، بازم میبینی هرچی هست تش برمیگرده به نظام دولتی. اگر دولت میخواهد از نفت، اگر نظام میخواهد از وابستگی به نفت بیاد بیرون، برگردیم باز مهندسی کنیم، این است که باید هزینه‌هاش کم کنه. برای اینکه هزینه‌هاش کم کنه باید وظایفش کم کنه، شرح وظایفش کم کنه. برای اینکه سر وظایفش کنه، این مسئولیتایی که بهش آویزونه اینا رو باید از خودش جدا کنه، بده مردم. قانون هم اینه میگه، مردم هم اینه میخوان، اصل 44 هم اینه میگه، این از دستش بیاد بیرون، خودش بده. منتها در اینجا مقاومت هست، یه عده‌ای بالاخره این واحدار یه عده دارن اداره میکنن، مدیرای هر شاید که اینها، واحدهای اینها، منافع اینها، سیاستهای اینها، همون بحث سیاسی اینها، اگر بیاد مثلا کل پتروشیمی رو بدن دست مردم، یه دی دیگه خب نیستن دیگه تون پتروشیمی، فولادا رو بدن، نمیدونم حالیت اقتصادی رو بدن. باید البته اینم اینطور نیست که ما بگیم آقا پتروشیمی همه مدیرا فی امان الله شما برید منزل. این تعارض بین مدیر دولت خصوصی هم باید حل کنیم، نه اون مدیرم که اونجاست میتونه در بخش خصوصی کار کنه، میشه فعال باشه، میتونه، کمون که خیلی جای دنیا هست. اگر ما میخوام از راه حل، اگر میخواهیم از نفت جدا شیم، جدا شدن اینه باید تعبیر کنیم، تفسیر کنیم، جدا شدن بودجه جاری دولت از نفت، نه چیز دیگری، نه سرمایه گذاری، نه توسعه، اینو ضرورت داره، باید باشه. باید با نفت در بریم، سرمایه گذاری کنیم، توسعه بدیم، ماشین‌آلات بریم و و و
در همون بحثای کلان و ملی که اشاره کردین هزینه بشه.
آره، در بحث جاری دولت باید خودش سبک کنه عملا، یعنی با تعداد کارمنداشو برسونه به نصف. آیا این شدنی است؟ به شرطی شدنی که شرح وظایفشو دولت بگیم که آقا همین کارا رو بکنه، کارمنداشو نصف کنه. خب نمیشه، اون کارا بالاخره باید یکی انجام بده،
اون واگذاری اول باید صورت بگیره،
باید واگذاری انجام
بشه، اول باید
انجام بشه و بعد هم کارهایی که دولت داره انجام میده به یک نحوی با... مثلا فرض کنید که در رابطه با خدمات بیمه، فرض کنید خدمات بانکی، فرض کنید خدمات راه کشتیرانی. خب اگر دولت کشتیرانی رو خودش نیاد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، بانکی دولتی نداشته باشه مگر حالا اون ضرورت، مسکن سازی رو بذارد مسکن نداد خودش بره مسکن بسازه، اینا رو بده به مردم، تمام اون کارمندایی هم که مهندسینی که تو این سیستم دارن با دولت کار میکنن اینا میرن تو مردم. میشه مهاتیر محمد که مالزی رو نجات داد، ما دیگه کاری کرد اینو بگیم و بحث ببندیم. اومد هر شب همینطور دولتی بود اقتصاد مالزی، به نسیل سون اقتصاد دولتی جواب نمیده. اومد هر شبت که حدود چند صد تا شرکت رو سازماندهی کرد. این شرکت ها اینطوری بودن که یک مدیر مثلا پتروشیمی، مثلا چون دولتی بود، یکی از اون تعداد از مدیرای اونا رو که الان شاغل هستن با تعدادی از بخش خصوصی با هم قاطی کرد، گفت آقا این شرکت پتروشیمی رو من میدم به شما، میفروشم به شما، اینا اداره کنید. منتها این مدیرایی که اونجا بودن، قبلا مدیر اینجا بودن، یه تعدادی سهم به اینا میدم، قرض میدم بهشون از محل سود اینا، ارشد که این سهام ارشد این مدیرایی که اینجا اومدن اداره کنن. یعنی اون مدیر رو شریک کرد توی اون کارخونه که واگذار کرده بود، اونم مدیر رو مثلا بس خودش کار میکنه دیگه، مقاومت نمیکرد و نمیستاد. همه تجربیاتی که داشت به اضافه تجربیات بخش خصوصی دست به دست هم دادن، خب دفعتن تکون دادن، حدود 100 خورده ای ارشد چند صد تا شرکت اینطوری تأسیس کرد، تلفیقی از بخش مدیرای دولتی و مدیرای خصوصی و پشتیبانی های کرد، خب یه دفعه نجات داد. یعنی اینکه دولت باید این وظایفی که داره از خودش جدا کنه. خیلی از این وظایف نظارتش اتحادیه‌ها میتونن انجام بدن، نظارت بر قیمت، نظارت بر مواد غذایی، نظارت بر این اتحادیه که هستن، صد و خورده اتحادیه داریم، میتونن بار عظیمی از دولت رو بردارن. شهرداری ها خیلی از شهر وظایف دولت میتونن در بیارن، خیلی از وظایف خدمات ارشد که ویزا، خدمات کاری، خدمات جی، خیلی از امور بهداشتی رو مردم میتونن. الان شما بالای ارشد که 90 تا بیمارستان نیمه تمام داری، کلی میلیاردها دلار پول خرج کردی، 10 سال نصف کاره مونده. خب این 90 تا بیمارستان ملی رو بده به مردم، کمی که الان اومدن یه گروهی از پزشکان اومدن بیمارستان از دولت تعبیر اسم نمیخوام ببرم، بیمارستان رو گرفتن، دارن بهتر از دولت هم اداره میکنن، با همون قیمت هایی که دولت هم میگه اداره میکنن. چه اشکالی داره شما این بیمارستان دولتی رو واگذار کنید به این پزشکا؟ مجموعه پزشکا رو بیاد اتحادیه درست کن، با این بیمارستان رو بیار اداره کن، ارشد که با این شرط اداره کن، انقدر مریض ببین، با این قیمت اداره کن، با و و و شدنیه. خیلی از اموری که دولت الان داره انجام میده میتونه به اتحادیه بده، میتونه ارشد که به شرکت ها بده، میتونه تلفیقی از مردم و دولت بکنه. منتها این عزمه باید باشه که دولت خودش رو سبک کنه. اینه در حرف میگیم، در برنامه سوم بوده، در برنامه چهارم بوده، در برنامه ششم بوده، هر روزم می‌نویسیم. ولی عرض کردم اقتصاد با حرف و آرزو و خواهش یه عزم میخواد، تصمیم میخواد و یه قاطعیت و یه قبول هزینه. یعنی یه تصور ما داریم این است که در عرصه‌ای که واگذاری‌ها یا در تصمیمات اقتصادی بی هزینه هم ممکنه، مجانی ممکنه. لذاست که یه مدیر دولتی اگر اشتباه کنه پدر صاحب بچه‌شو در میاره، یه قفطه رو مراد نکردی، فلان نکردی، جرأت از این گرفتیم که تصمیم بگیره. در تجارت میگن تاجر دو تا جیب داره، یه جیب سود، یه جیب ضرر. یه تاجر اگر بیاد بگه که آقا من هیچ ضرر نکردم، این حتما میذارنش کنار، میگن این یه آدمیست که جرأت تصمیم نداشته، ریسک نکرده، لای پتو خوابیده. این آدم آدم آستوبیا آستوبروس. تجارت و اقتصاد مال کسیست که قدرت ریسک داره، ریسک نکنه. حالا تو بخش خصوصی طرف تصمیم میگیره، میگه ممکنه سود بکنه، ممکنه ضرر کنه، محاسبات چی میکنه؟ تو بخش دولتی اگر بخواد تصمیم ریسک دار بکنه، تمام اندام بدنش میریزه، ای بابا پس فردا ارشد که بیا و جواب بده چجوری. لذا تصمیم نمیگیره، میگه من تصمیم نگرفتم که سیخه من نمیگیره که، و تمام پروژه ها میخوابه، تمام طرح ها میخوابه، تمام اون جرأت و جنم و جربوزه گرفته. چرا؟ چون این اختیار ریسک به کارمند دولتی ندادی، به مدیر دولتی. لذا همیشه کارهایی که دست دولت گرونتر ارشاد که غیر کاراتر، اینا یه سری مسائلی است که دیگه عرض میکنم مسائل اولیه نظام تصمیم گیری نظام مدیریتی است. تصمیم بدون ریسک امکان پذیر نیست، تصمیم بدون هزینه امکان پذیر نیست. بله سوء استفاده یه بحث دیگری است، عرض شد که فساد یه بحث دیگری است، ولی مدیر که سوء استفاده نکرده، خودش نخورده، سوء استفاده نکرده، تصمیم گرفت از 10 تا تصمیمش 2 تاشم غلطه، کمه که خود منم میخوام تصمیم گیرم از 10 تا، مگر من تمام تصمیمات زندگیم همش 100% جواب داده؟ چطور شده اونجا که میرسیم میگیم چون مدیری دولتیه باید 100% جواب بده، اگر نده خیانت کرده، دزده؟ این افراط تفریط، سوء استفاده کردن از الفاظ برخورداست، نتیجه همیشه نهضت اتلاف سرمایه و انرژی و توان. یعنی اگر ما بخوایم برگردم به این حرفم، اگر میخوام اقتصاد برگرده، اگر میخوام رشد داشته باشیم، اگر میخوام نشاط داشته باشیم، اگر میخوام بهره وری ببره بالا، باید با متر اقتصادی، با مؤلفه‌های اقتصادی، با شاخص‌های اقتصادی، با روحیه اقتصادی، با علم اقتصادی، با تجربه اقتصادی اداره کنیم، با تجربه امنیتی، با تجربه سیاسی، با تجربه ترس و لرز اقتصاد سامان پیدا نخواهد.
خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای دکتر رساق، ممنون از همراهی جناب عالی. خیلی خیلی من خودم به شخص استفاده بردم از دیدگاه های استالی و مطالبی که در حوزه اقتصاد در این چند برنامه بیان کردید، بسیار ارزشمند و بسیار میشود گفت که همه فهم و همه پسند. انشالله که شنوندگان همین بهره رو برده باشن. مطالبی که استالی بیان کردید فقط در حوزه اقتصاد نبود، در عرصه عمومی در زندگی روزمره برای همه ما میتونه که اثرگذار باشه و کاربردی باشه. خیلی متشکرم که در این برنامه با هم رفتید.
تشکر می‌کنم، ان شاءالله که مردم راضی باشن، در رأس همه خدا هم راضی باشه، شما هم انجام وظیفه کرده باشید.
خیلی لطف کردید، متشکرم آقای دکتر آل‌ساق و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بحث و گفتگوی ما با آقای دکتر یحیی آل‌ساق مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به زداید. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، نطقه شکرینت چون ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید. تو چنان است، تو قرار، تو جهان است،
ناهیز غلامان درش جام دریدند و دل از خیش بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ماست که از عشق بمیریم و جزو یاد نگیریم. با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید، دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم، آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، آی بلبل نتوان بس که بر گل نسراید. هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده بر انداختی کار به اتمام رفت. من علم آید به روز چیست که در خانه تاق سر نروید، به بام چیست که بر بام رفت. گر به همه عمر خیش با تو بنارم دمی، حاصل عمران دم است باقی ایام رفت. گویم چه چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است. نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است. منمان ریز خور خال کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالاید ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری. پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر بر و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار. و چه می شد دل غم دیده من را به شود با خریدار.
اونایی که دارن کسب و کار راه اندازی میکنن، اونایی که اشتغال خانگی دارن یعنی مشاغل خانگی، به ویژه خانوم ها، این پیام رو بشنوید. پویش کار تولید در نظر دارد عکس‌هایی با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از مخاطبان دریافت کند. پس عکس‌های خودتون رو درباره موضوعهایی که گفتم، مثل همون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. اول از طریق شماره تلفن 0990-3365-707 0990-3365-707 و سپس @ کار _ تولید با انگلیسی @ کار _ تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس های شرکت کنندگان در رادیو نمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو تلویزیون و شبکه های استانی، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوه راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.
کارو نوا
رتب باغ عرب، رتب باغ عرب، بغار وقت کاره بدون
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان. من هوشنگ جابیت هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و نواحی کشورمون، و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو در خدمت شما هستم. امیدوارم تا پایان برنامه شنونده ما باشید. خب عزیزان، تو این برنامه میخوایم بپردازیم به بحث جشنهایی که در ایران برگزار میشه در جهت سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمتهایی که به ما عطا کرده، و هم ضمن این که دیرینه این مسائل رو میپردازیم بهش، گفتگویی هم خواهیم داشت با هنرمندان مختلف کشورمون از نواحی گوناگون کشور در زمینه این جشن‌ها، و جویای آداب و رسوم خواهیم شد، نغمه‌ها و ترانه‌هایی که در اون سرزمین‌ها وجود داره، و صحبت می‌کنند این عزیزان برای ما از این مسائل. یکی از مسائل بسیار مهمی که تو سرزمین ما همیشه مورد نگرش انسان ایرانی بوده بحث آب هست، چون همونطور که میدونید سرزمین ما بیشتر کبیری است و میزان جنگل‌های ما و میزان آب‌های ما نسبت به وجود کبیر و سرزمین‌های خشک خیلی کم هست، و به همین سبب آب بسیار برای ایرانی‌ها مهم بوده، و به خاطر اینکه آب همواره مثل یک شاهرگ حیاتی در سرزمین ما جاری باشه و زندگی رو بتوانن از این طریق دنبال بکنن و حیات رو، چرخه حیات رو تکمیل بکنن، آب برای ما دارای اهمیت شده. به همین سبب جشن‌های مختلفی راجع به آب پدید آوردن که یکیش هم جشن‌های آب‌پاشان هست، و جالب اینجاست که سرزمین های دیگری که تحت فرهنگ ایران کهن بودند یا تحت تسلط سلسله های فرمان روایی ایران کهن بودند، اینها هم از این آیین ها بی نصیب نموندند و با وامگیری از شکل مراسم و آدابی که داشتیم خیلی خوب دنبال کردند و برای شکل‌های متفاوتی رو ایجاد کردند، از ایران تا هند، حتی تا